سرزمین مرد.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراهی شما هستیم تا ساعت 14. دعوت میکنم حتما با برنامه امروز همراه باشید و بخش‌های مختلف و متنوعی که در دل برنامه برای شما دوستان در نظر گرفتیم. اما پرسش برنامه امروز، پژوهش یعنی چه؟ یا اینکه اصلا پژوهش برای شما چه مفهومی داره؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558.
سخنان دکتر کریم مجتهدی استاد فلسفه را با هم میشنویم.
معمولاً گفته میشه مراکز علمی، دانشگاه‌ها، مدارس عالی، غیره و غیره سه هدف اصلی دارن. یکیش در درجه اول آموزش، در درجه دوم پژوهش، در درجه سوم انتقال محصول کار به جامعه، به دیگران، به نسل جدید، حتی به نسل گذشته که بازنگری کنم مطالب. آموزش با تراث سرکار داره، انتقال تراث ارثیت به نسلهای جوان. پژوهش میخواد آینده رو بگیره، بین اون تراث و آینده هم یک رابطه هست. ما وقتی که میگیم تراث به یه معنای خود ما هست، ما محصول گذشته ایرانی، تاریخ در ما متجلی میشه و حضور پیدا میکنه. خانه‌ها، ما از یک نقاط مختلف این مملکت اومدیم، سنت‌هایی رو ما رو ساخته، ما ساخته و پرداخته سنت‌های خودمون هستیم، زبان خودمون هستیم، ادبیات خودمون هستیم، اون محبت‌هایی که از گذشتگان دیدیم، اون خاطراتی که داریم، اینا ما رو ساختن. حالا به هر ترتیب این تراث از نو باید کشف بشه. طوری نشه که بله یه خاطراتی دارم خیلی خوب، اینا یعنی به صورت علمی و متخصصا کار کنن درباره این تراث. کافی نیست ما بگیم ادبیات فارسی را دوست داریم، تاریخ ایران مهمه، این کافی نیست گفتنی، ولی تعمق کردن در این تاریخ خیلی مهم. اون چه که در درجه اول باید مسائل درست طرح بشه، بدونیم مسائل ما واقعا چیه، و بعد البته راه حل هایی پیدا کنیم و با از گذشته استفاده بکنیم. در قرن 13 میلادی غرب ابن سینا رو کشف میکنه، بیش از اون که ما الان اینجا فکر میکنیم. ابن سینا و افکار ابن سینا در شکل گیری فرهنگ اروپایی نقش داشته، خیلی بیشتر از این است. اون بزرگترین استاد قرن 13 آلبرت کبیر که اصلش آلمانیه، در کلاساش گفته اون مشایی معروف که بزرگترین مشایی غرب توماس، اون کتابش رو با اسم ابن سینا شروع کرده، آویسن. مثلا با این اسم کتاب، با این اسم شروع میشه، یعنی انقدر مهمه. حالا برای چی این رو گفتم برای ما اهمیت داره؟ برای این که برای این که بخواهن کتاب های اون جانستاد اریجن ایرلندی رو رواج بدن، در غرب یک ابن سینای مجهول پیدا شده. حرفای جان اسکات اریجن رو همراه حرفای ابن سینا تألیف کردن و ما به این میگیم پسودویسن، یعنی ابن سینا که دست خورده. ولی همین نقش بزرگی داشت. شما اگر تاریخ اون دوره رو بخونید میبینید که چجوری این تحولات غربی رخ داده و به چه صورتی بعدن در اومده. یه لفظ آخر، دوره شارلمان به مدرسه اسکولا به لاتینی، اسکولا که اهل مدرسه اسکولاستیک، اسکولا یعنی فراغت، فقط همین. هیچ معنیش مدره اسکول نیست، معنی اون روزش اسکول نیست، یعنی فراغت. فراغت برای چی؟ فراغت، فراغت برای تحصیل. اما دلم میخواست دانشجویان اینجا بود و پژوهش کنم. اگر تصور بکن که چنین فراغتی حاصل خواهد شد و اونا فراخبال به تحقیق خواهم پرداخت، به پژوهش خواهم پرداخت، اشتباه میکنم. هیچ وقت این فراغت در این جهان نخواهد بود. تمام بحث اینجاست که این فراغت که وجود نداره در زندگی ما و هیچ وقت وجود نداشته، فقط با اراده به کار، با اراده به تحصیل، اراده به تحقیق جبران میشه. دانشجوی ما، پژوهشگر ما اگر اراده به کار و تحقیق نداشته باشه، اون فراغت رو هرگز نخواهد یافت.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است. سرزمین من.
خب پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز 25 آذر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز پژوهش نامگذاری شد و وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم از سال 1379 چهارمین هفته آذر ماه رو به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد و از سال 1384 این نام به هفته پژوهش و فناوری تغییر پیدا کرد. در برنامه امروز سرزمین من هم بیشتر به همین موضوع، یعنی روز پژوهش می‌پردازیم.
از آنجا که تقریبا همه انسان‌ها برای یافتن پاسخ سوال‌ها و حل مشکلات خود ناچار به جستجو هستند، می‌توان گفت که انسان‌ها همگی مشغول تحقیقند. ولی بسیاری از افراد اصول روش یک تحقیق علمی و اساسی را رعایت نمی‌کنند. همچنین در این تحقیقات نتایج حاصل شده کاربرد فردی دارد و معمولاً تکراری است. نتیجه اینکه در حوزه معرفت شناسی بشر مطالب تازه‌ای ارائه نمی شود. وجه تمایز تحقیقات علمی با سایر تحقیقات در همین نکته است. واژه تحقیق کاربرد عام دارد و می توان آن را برای هر نوع فعالیت جستجوگرانه که افراد برای پاسخگویی به مسئله‌ای یا کشف مجهولی انجام دهند به کار گرفت. اما اصطلاح تحقیق علمی کاربرد خاص دارد و تنها برای نوع خاصی از فعالیت‌های تحقیقاتی به کار می‌رود.
مهمترین درسی که از تاریخ باید آموخت این است که مردمان از درس‌های تاریخ چیزی فرا نمی‌گیرند.
یک نکته دیگه مسئله سهم بودجه پژوهش. البته من سهم بودجه پژوهش مهمه. ما اینو چند ساله که بنده در همین جلسه و در جلسات دیگه و در دیدارهای خصوصی با مسئولین اجرایی کشور روی مسئله تکیه کردم. متاسفانه اطلاعاتی که به من میدن و گزارشی که به من میدن نشون میده که نه، این حرفای ما حرفای مثل نصیحتیست که حالا انسان یه برفر منبر مثلا میره یه نصیحتی میکنه با این چشم نگاه شده. اینجوری نیست. باید سعی بشه بودجه، حالا در چشم انداز 4% از بودجه عمومی رو برای پژوهش در نظر گرفتن. ما حالا اونقدر همتمون برای این کوتاه مدت بلند نیست، اما همون 1.5% 2%ی که ممکن هست و صحبت هست این باید انجام بگیره. هنوز ما بحث چند صدومه درصد بودجه هایی که وجود داره برای پژوهش. یکی این مسئله است، یکی هم صرف درست و برنامه ریزی شده بودجه منابع مالی پژوهش باید درست صرف بشه و درست در جای خود قرار بگیره.
از ابوریحان بیرونی نقل شده: تعصب ورزی چشمهای بینا را نابینا و گوشهای شنوا را ناشنوا می کند و آدمی را به انجام دادن آنچه عقل باور ندارد وامی دارد.
کار در زمینه مسائل تحقیقاتی و پژوهشی به چشم نمیاد بازده اون، اما بازده اون حقیقتاً از قبیل همون است که در قرآن کریم که انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، یک دانه است که وقتی شما کاشتید 700 برابر به شما جواب خواهد داد و عوض خواهد داد. این اونجوریه کار تحقیقات، اینجوره. وقتی شما تحقیق میکنید بذر سالم را یا شیوه خوب کشاورزی را یا در زمینه یک ماده مؤثر در امر صنعت یا کشاورزی یا خدمات و غیره پیدا میکنید، این موجب میشود که ناگهان یک سود بزرگ و همگانی برای کشور بعد از مدتی صبر و تحمل به دست بیاد. این هم یقینا جزو اولویت هاست.
وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جد بعدی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی را یاد دادن تو ولی حلیل عظیم لا اکراح فدی قطعه سوگن روشت من القی برنگ اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
با توجه به اطلاع رسانه هایی که تا کنون درباره بیماری کووید 19 انجام شده، قطعا میدونید که عملکرد سیستم ایمنی بدن در پیشگیری از ابتلا به این بیماری و همینطور مقابله با اون نقش اصلی و بسیار مهم می داره. تغذیه مناسب به گونه‌ای که سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت میکنه و میتونه در جلوگیری از ابتلا به این بیماری یا روند درمان سریعتر بسیار تأثیرگذار باشه. اما در این لحظه در بخش کرونا بیماری قرن هم کلام میشم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب معنوی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر میرزایی، پژوهش هایی که تا به امروز صورت گرفته در بهبودی مبتلایان به کرونا چقدر نقش داشته و تاثیرگذار بوده؟
خب اگر که ما بتونیم مقایسه بکنیم با دوره شروع بیماری که حدود 2 سال ازش میگذره، میتونیم یادآوری بکنیم روزهای سختی رو که واقعا انتخاب چنان وسیع و قابل توجهی در درمان کووید 19 در دسترس پزشکان نبود.
درسته.
و خب به هر حال به خاطر اینکه ویروس سویه جدیدی بود که کمتر باهاش مواجه شده بودن دانشمندان، انتخاب درمان و اینکه چه رژیم درمانی مناسب میتونه باشه در مقابله با این بیماری در روزهای اول بسیار مبهم بود و خب در نتیجه ما میدونیم که آمار مبتلایان خیلی زیاد و عوارض جدی، درگیری های ریوی وسیع و در کنار همه اینها متاسفانه آمار مرگ و میر در سال اول بسیار بالا بود. خب به هر حال علم پزشکی همین هست و وقتی که با روند جدیدی مواجه میشه دنبال علت میگرده و دنبال راه های درمان، و در این 2 سال انصافا دانشمندان علوم پزشکی تلاش های بسیار زیادی رو کردن در اینکه درمان مناسب این بیماری رو پیدا بکنن و راه های پیشگیری از اون رو، که خب خوشبختانه تا امروز درمان های قابل قبولی در مراحل مختلف بیماری کووید 19 در دسترس هست و از همه اینها مهمتر این هستش که خوشبختانه در 1 سال اخیر ما واکسن‌های معتبری رو داریم که بسیار کمک کرده به کنترل همه‌گیری در سطح نقاط مختلف دنیا، و ما الان شاهد هستیم که اگرچه همچنان با سویه‌های جدید بیماری مواجه هستیم، میزان مرگ و میر در نقاط مختلف دنیا به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده. در کشور ما هم ما روزهایی داشتیم که آمار بسیار بالایی رو داشتیم از مرگ و میر، و خوشبختانه این روزها آمار مرگ و میر و عزیزانمون هم وطنانمون بسیار کاهش پیدا کرده، نتیجه این تلاش دانشمندان در یافتن واکسن‌های مؤثر، اقدامات درمانی و اقدامات پیشگیرانه‌ای که توصیه شده به مردم و مردم هم رعایت کردن.
بله آقای دکتر میرزایی، حالا در داخل کشور خودمون چقدر پژوهش شده در این باره؟ از شاخص‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه برامون بگید.
خب در کشور ما هم موازی با سایر کشورهای دنیا و حتی به صورت همکاری‌های چند کشوری روی هم علائم بیماری، هم معیارهایی که برای شدت علائم بیماری میشه در نظر گرفت، معیارهای آزمایشگاهی و علائم بالینی، کارهای زیادی شد. روی بحث واکسن خب تلاش خیلی زیادی شد و داره میشه روی واکسن های مختلفی که الان داره کار میشه روشون و تولید شدن، و خب روی داروها هم در تولید بعضی از داروهایی که خب به هر حال هنوز تاییدیه کامل رو نگرفتن، اما تلاش هایی رو داریم در کشورمون رو هم میکنیم همزمان با کشورهای دیگه که بتونیم داروی مؤثر و اقدامات پیشگیرانه مؤثری رو در این زمینه در اختیار داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی میکنم.
از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
دوستان، در ادامه برنامه توجه شما را به شنیدن صحبت‌های آقای دکتر پژوهی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلب می‌کنیم.
در ارتباط با سؤال در وضعیت کنونی تحقیق در ایران به چه صورت هست، باید به 4 مسئله توجه کنیم. در حقیقت تحقیقات 4 رکن اساسی رو در بر میگیره. 1 رکن نیروی انسانیه، 2 بودجه و امکانات هست، 3 آموزش نیروی انسانی هست، و 4 هماهنگی بین بخشی است. به این ترتیب که اگر ما نیروی انسانی کافی نداشته باشیم، تحقیقات اون جایگاهی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. در نتیجه در صورت عدم وجود کافی برای نیروی انسانی، تحقیقات در کشور شکل نمیگیره. با توجه به این مسئله، خوشبختانه در سالهای اخیر با توجه به توسعه آموزش و پژوهش، خوشبختانه از نیروی انسانی کافی برخوردار هستیم. با ایجاد و تأسیس دانشگاه‌های غیر انتفاعی مانند دانشگاه آزاد، دانشگاه شاهد و ارتش، این مسئله بُعد بیشتری رو گرفت و همکنون هم در بُعد فرهنگ آموزش عالی و هم در بُعد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئله نیروی انسانی بعد خیلی تازه‌ای گرفته و تقریبا میشه گفت نیروهای ما در عمل تحقیقات نسبت به سال 1358 میشه گفت افزایش پیدا کرد. در قسمت بودجه و امکانات باید این نکته رو در نظر داشت که درآمد ناخالص ملی ما در عمل تحقیقات فوق‌العاده ناچیزه. میدونیم که نیروی بودجه‌ای و نیروی امکانات و هر اندازه‌ای هم که باشه این بودجه به هر حال محدود خواهد بود. ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که خوشبختانه این کار در شورای پژوهش کشور شده و اولویت‌های تحقیقاتی مشخص شده که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی رو اون بتونن برنامه‌ریزی کنن. در نتیجه با داشتن امکانات و نیروی انسانی بتونیم به هدف عالی‌تری رو برسیم. اما قسمت سوم بُعد آموزش نیروی تخصصی هست. اگر ما نیروی انسانی داشته باشیم، بودجه هم داشته باشیم، اما نیروی انسانی فاقد آموزش کافی برای عمل تحقیقات باشن، در نتیجه اون هدفی رو که ما می‌خوایم برسیم بهش نمی‌رسیم. چرا؟ به خاطر این هست که نیروی سردرگم مسلماً کارهای به هدر رفته‌ای رو انجام خواهد داد. خوشبختانه با ایجاد و توسعه کلاس‌های روش تحقیق این قسمت در کشور شکل و جان تازه‌ای گرفت. امیدواریم آموزش تحقیق برای نیروهای انسانی ما در دانشگاه مرکز تحقیق ابعاد بهتری رو بگیره. اما سه قسمت اول اگر انجام بشه و هماهنگی بین بخش‌ها نباشه، باز این مطلب مورد شک قرار میگیره. به این صورت که اگر تحقیق در دانشگاه‌ها از نظر امکانات، نیروی تحقیقاتی و آموزش نیروی انسانی انجام بشه، اما ارتباط بین نتایج تحقیقاتی و کارخانه ها مون انجام نشه، یعنی اگر این ارتباط به طور صحیح بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و صنعت و مراکز تولید انجام نشه، خب طبعا اون نتیجه که باید بگیریم نخواهیم گرفت.
سرزمین من
13:22 اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. به نظر شما پژوهش یعنی چی و برای شما چه مفهومی داره؟ اصلا شما خودتون اهل پژوهش هستین؟ دو شماره تلفن در اختیارتون، 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558. اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم خدمت شما شنوندگان محترم. سلام عرض میکنم.
ممنونم. خب آقای مجدی، امروز قرار هست درباره این صحبت بکنیم از آثار و مکانهای تاریخی ایران که یک پژوهشگر تاریخ حتما در ابتدا باید سری به این آثار و مکانهای تاریخی بزنه. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. حتما نگی نکته رو اضافه بکنم
جان.
که تفاوت پژوهش با مطالعه چی هستش؟
جان خوب بفرمایید.
پژوهش در واقع ترجمه کلمه ریسرچ اگه باشه، ریسرچ یعنی دوباره کاویدن. وگرنه کاویدن ابتدایی رو همه میتونن انجام بدن. بنابراین کسی میشه بگیم که پژوهشگری که هم روش‌ها رو درست انجام بده، همین که در کار خودش مداومت داشته باشه و رها نکنه اون موضوع رو
تا برسه به اون روش‌های صحیح.
بله، و اینکه بتونه به نتیجه درست برسه.
درست.
حالا ببین، در حوزه تاریخ، در حوزه زبانشناسی، باستانشناسی، خب باستانشناسی با تاریخ فرقش اینه که هر دوشون تاریخ رو به کار می‌برن. یعنی هم باستانشناسی و هم تاریخ، این تاریخ خطی رو که به اصطلاح ما کرونولوژیکی بهش میگیم، یعنی از یک تایمی تا زمانی تا یک زمان دیگر، همجه از گذشته به صورت خطی، زمان خطی بهش میگن. این به اصطلاح کرونولوژی، یعنی زمان شناسی، در هنر و در عرض بزرگ شما آثار ملموس و همینطور در آنچه که غیر ملموس هست، یعنی از فرهنگ غیر ملموس، فرهنگ غیر مادی، هر دوش قابل ردیابیه. هم شما میتونید برید ظروف رو ببینید، برید محوطه تاریخی رو ببینید، هم میتونید برید مثلا زبانهای باستانی که در یک منطقه صحبت میکنن رو برید گوش کنید، بشنوید ببینید چه شکلیه، چون میتونید ممکنه مثلا چند هزار سال این سابقه داشته باشه. بنابراین افراد زنده هم میتونن تاریخ رو به ما حتی به هزارهای کهن ارجاع بدن. اما از حوزه در واقع ملموس خارج بشیم، غیر ملموس خارج بشیم، به حوزه ملموس وارد بشیم، فرهنگ مادی، جا جاهایی که باید دید اولا یک سری آثاره. ببینید من مثال میزنم، مثلا ما در ایران که میدونید 7-8000 سال به راحتی تاریخ داریم، شما اگر بخواید مثلا یک تپه نوسنگی رو ببینید از نزدیک اطراف تهران، هم در عرض بزرگ شما اطراف کرج هست مثلا حسین آباد، به راحتی میتونید یک تپه مثلا 8000 ساله رو ببینید. چند تا تپه متعدد هست، در قزوین هست، در سیرک کاشان هست که اونجا خوشبختانه آثارش هم در کنارش به صورت یک موزه هست، میتونید اون اشیاء رو هم ببینید که از دل اون خاک در اومده به صورت سیستماتیک، منظم، تاریخمند، مشخص،
بله،
با شناسنامه. بنابراین آثاری که افراد غیر مجاز و حفاران غیر مجاز بیرون میارن، این ارزش تاریخی نداره، یعنی یا به عنوان یک کار بی تاریخ شناخته میشه و همین حدس و گمان قیمتش هم اتفاقا خیلی پایین هستش از ارزش. بنابراین وارد دوره تاریخی اگه بخوایم بشیم، یعنی همجوری از دوره نوسنگی حداقل من شروع میکنم، هزاره مثلا ششم قبل از میلاد، ما آثار تاریخی در حتی مثلا شما برید زنجان، در موزه زنجان تپه خالص آثارش هست، مردان نمکی البته مال اون دوره نیست. همجوری بیایم جلو چندین محوطه است که ما رو به دوره اسلامی میرسونه. به عنوان مثال شوش اگر شما تشریف ببرید، بهترین نمونه است که شما رو به هزار دوم قبل از میلاد میتونه برسونه، در این حال به دوره هخامنشی میتونه برسونه، خاطر اینکه شما هر دو آثار کنار هم دارید. تخت جمشید اگه برید بیشتر دوره هخامنشی هستش. اگه برید به میدان نقش جهان، خب مشخصا مال دوره صفویه، یعنی آثار دوره دیگه کنارش نیستش. اما در موزه ها اگه تشریف ببرید، من فکر میکنم اول کسی که میخواد بره این محوطه ها رو ببینه دو کار باید بکنه. یکی اینکه کتابی راهنمای چیزی تهیه بکنه که بدون کجا میخواد بره سردرگم و گمگشته نشه در بین این آثار. دومی که بره موزه، حالا چه موزه کاشان، چه موزه ایران باستان، موزه دوره اسلامی، موزه ملی، در واقع دو بخشش هر دو رو میتونه ببینه. تو شهرهای اصلی، شهرهای بزرگ، من فکر کنم الان آثار از جاهای دیگه هست، حتی در موزه تبریز هم مثلا آثار لرستان رو میشه، مفرق لرستان هزار اول دوم. بنابراین این دیدن موزه به شما کمک میکنه که طرح و به اصطلاح اون میتونیم بگیم نقشه سفرتون رو، در واقع اون هدفتون رو مشخص میکنه. اون وقت اگه خواستین محوطه‌ای رو ببینید، خیلی بهتر میتونید تصمیم بگیرید که کجا رو باید ملاقات، کجا رو باید در واقع بازدید بکنید.
یه پیش زمینه‌ای به وجود
آره، پیش زمینه‌ای به وجود. به اضافه این که حتما محوطه‌هایی رو که به صورت منظم میخوایم ما تحقیق بکنیم راجبش، باید بریم خب در فضای مجازی هم الان اینجوری میشه، مثلا شما یه سری کلمات واژه‌های خاص هست که اگه اینا رو وارد این سرچ انجینا بکنید، مثلا جستجو بکنید، خب به نتیجه میرسید. مثلا میگم بگیم آثار تاریخی استان یا مثلا شهر فلان، مثلا اسمشو وارد بکنیم، یا روستای فلان، یا روستاهای تاریخی مثلا فلان منطقه، به شما کمک میکنه که یک لیست و یک فهرست مناسبی رو بتونید تهیه کنید. الانم خوشبختانه مطلب زیاد تو فضای مجازی. ولی اینم بگم که سراغ اون مطلبای دست اول که بالاتر از همه است الزاما نرید، بخاطر اینکه خیلیشون جنبه تحقیقی دارن، برای اینه چون پول میدن اومدن بالا، وگرنه اونایی که تحقیقیه مثلا چند رتبه پایین‌تر لازمه توی اون فضای مجازی که می‌خوایم سرچ کنیم اون پایین‌تر هستش.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید.
خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو سفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
پژوهش یعنی چی؟ پژوهش برای شما چه مفهومی داره؟ بریم به سراغ پیامک‌های شما. آقا سعید از گرمسار پیامک دادن، نوشتن که پژوهش به نظر من یعنی تحقیق در مورد زمین، زمان